که داشته باشید. توی تهران و بسیاری از شهرهای کشور ما امروز هم شاهد نمای هایی از باران هستیم. انشاءالله روزتون پربرکت باشه به برکت لطف و رحمت الهی. تا فردا بدرود، خدا نگهدار.
يعانق رمل شاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها.
ساعت 8، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی پاسخ نمی گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست هاست. حملات موشکی مقاومت اسلامی لبنان به شهرک های صهیونیستی و واحد کنترل هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه میرون. حزب الله از تأسیسات موشکی زیرزمینی عماد 5 رونمایی کرد. در بخش ورزشی، بوکس قهرمانی جوانان جهان، نقره تاریخی ملک خطابی برای بوکس ایران. و در پیک بامدادی از افزایش میزان مصرف گاز خانگی میشنوید. مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و حامیانش را عامل اصلی شعله ور شدن آتش جنگ و استمرار آن در منطقه دانست. آقای پزشکیان در جلسه عصر دیروز هیئت دولت ضمن گرامی داشته یوم الله 13 آبان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی پاسخ نمی گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست هاست.
13 آبان روز مبارزه با استکبار و در حقیقت ظلم ستیزی است، چه روز تسخیر لانه جاسوسی، چه اون وفاق و همدلی که باید در این روز شکل بگیره، همه اینها در حالت کلی با هم جمعن. آنچه که ما به دنبالشیم توسعه جنگ نیست. ما هیچ وقت در هیچ دوره ای از این چندین صد ساله اخیر آغازگر هیچ جنگی نبودیم. این آمریکا بود که جنگ رو بر ما تحمیل کرد در عراق. این آمریکاست که الان اسرائیل رو داره تدارک میبینه علیه ما، داره این کارا رو میکنه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از رویکرد ریاکارانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت هماکنون همه کشورهای منطقه به این باور رسیدند که در مقابل جنگ افروزی‌های اشغالگران صهیونیست، جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقرار صلح و ثبات در منطقه است.
ما هیچ وقت بمب بر سر زنان و کودکان و بیمارستان نریختیم، اینا ریختن. ما هیچ مسیر آب و نان و غذای هیچ کسی رو نبستیم، اینا بستن. اینا دم از حقوق بشر میزنن، او کسانی که خودشون شنیع‌ترین رفتار ضد انسانی رو مرتکب میشن، بعد به ما میگن شما ضد حقوق بشرید. اونا ضد حقوق بشرن، اونا هستن که شرم ندارن که آب و نان مردم رو قطع میکنن برای اینکه اونا رو وادار کنن در مقابل خواسته های اونا سرخم بکنن. خیال واهی است. آزادگان جهان در مقابل ظلم و قلدری و ستم هیچ وقت سر خم نکرده و نخواهند کرد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز فعالیت سامانه بارشی در استان گیلان، اردبیل، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و به طور کلی در نیمه غربی به صورت رگبار باران و وزش باد ادامه خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط در استانهای گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و سمنان رگبار پراکنده رو خواهد داد. شدت بارش ها امروز در نیمه غربی سواحل خزر، اردبیل، نیمه جنوبی آذربایجان آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، جنوب ایلام، شمال خوزستان و کوکلویه و بویراحمد بیشتر خواهد بود. سازمان هواشناسی برای مناطقی از نیمه غربی کشور به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار نارنجی صادر کرده. دریای خزر هم تا پایان هفته مواج و متلاطم خواهد بود. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از حمله موشکی بامداد امروز رزمندگان حزب الله به شهرک‌های صهیونیستی ایلیت، حشاهر، شائل، حدسور و دلتون خبر داد. حزب الله اعلام کرد در عملیاتی دیگر واحد کنترل هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه میرون را هدف حمله موشکی قرار داد. در خبری دیگر مقاومت اسلامی لبنان ویدیویی را با عنوان میدان را خالی نخواهیم کرد و سلاح را بر زمین نخواهیم گذاشت منتشر کرد که در آن بخشی از پایگاه موشکی زیرزمینی اماد 5 به نمایش گذاشته شده است. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونی بامداد امروز یک ساختمان مسکونی را در شرق شهر غزه بمباران کردند که بر اثر آن دو فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. خانه‌ای در بیت لاهیا در شمال نوار غزه هم هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت که به شهید و زخمی شدن دو فلسطینی منجر شد. بر اثر بمباران خانه‌ای در اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه نیز یک نفر شهید و دو تن زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همچنین مناطقی را در اطراف اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بمباران کردند. در خبری دیگر رسانه‌های فلسطینی به نقل از صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از شهادت بیش از 50 کودک در اردوگاه جبالیا طی 48 ساعت گذشته در پی بمباران ساختمان‌های محل اسکان آوارگان فلسطینی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر ادامه محاصره دریایی رژیم صهیونی و هدف قرار دادن کشتی‌های وابسته به این رژیم یا کشتی‌هایی که عازم فلسطین اشغالی شوند تأکید کرد. یحیی سری با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن هیچ تغییری در مالکیت یا پرچم کشتی‌های رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسند، به همه طرف‌های زیربط درباره همکاری و تعامل با این شرکت‌ها و کشتی‌ها هشدار داد. وی افزود این محاصره تا زمان توقف حملات به غزه و نیز لبنان ادامه خواهد داشت. اما جمعی از دانشجویان با برپایی محفلی قرآنی یاد شهدای مقاومت را زنده کردند. این محفل به مناسبت 40th روز شهادت شهید سید حسن نصرالله در دانشگاه امام صادق برگزار شد.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. و آیات ادامهش که ایشون واقعا مصداق کسانی هستند که گفتند الله، سپس استقامت ورزیدند.
صحبت از مردی است که تا پای جان در مقابل دشمنان دین خدا ایستاد و رفتار خود را تجلیگاه آیات قرآن کرد.
سیره‌ای که داشتن طی می‌کردند همراه با قرآن بود، همراه با داستان‌ها و چیزی بود که قرآن درباره زندگی انسان گفت، یعنی جهاد و جهاد و جهاد تا شهادت.
برخی آیات و فرامین قرآن در رفتار او بارستر بود.
روحیه جهاد در برابر ظلم و اینکه ظلم قبول نمی‌کرد.
همه اینها نشون میده که شهید سید حسن نصرالله انس خیلی عمیق و جدی با قرآن داشتن.
معركة دفاع المظلومين والمعذبين والمقدسات.
انسی که سبب شد شهید سید حسن نصرالله نه تنها بدون ترس بلکه با عشقی عمیق به آیاتی از این دست عمل کند.
در سوره مبارکه نساء آیه 75 خداوند متعال این تکلیف رو به دوش مسلمین میذاره، میفهمون که اونهایی که الان مسلمینی که الان در مکه هستن در شأن نزولش برای اونجاست که اونها گرفتار در واقع مشرکین هستن، بر شما مسلمین که الان به یک در واقع قدرتی رسیدید بر شما واجبه که اونها رو نجات بدید.
40 روز از ریخته شدن خون شهید سید حسن نصرالله به پای درخت حزب الله و جبهه مقاومت گذشت.
شهادت فرماندهان جبهه مقاومت موجب ضعف این جبهه نخواهد شد و روحیه جبهه مقاومت همچنان انشاءالله تقویت خواهد شد.
حملات گسترده حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی گواه این است که با ریخته شدن خون شهید نصرالله به پای درخت حزب الله، این درخت نه تنها در این 40 روز قطع نشده بلکه بارور هم شده است. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رزمایش مرکب امداد و نجات دریای خزر با نام آزریکس 2024 امروز برگزار می شود. مرحله اصلی این رزمایش با حضور نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با شعار همکاری برای صلح و دوستی و به میزبانی ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. تحکیم امنیت جمعی پایدار و مبانی آن در منطقه از اهداف این رزمایش دریایی برشمرده شده. امیر دریادار دوم رزاقی، سخنگوی رزمایش:
با ورود شناورهای نیروی دریایی جمهوری آذربایجان به منطقه عمومی رزمایش، رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی آغاز خواهد شد. این رزمایش در دو گام انجام میشه. در مرحله ساحلی ما نشست‌های تخصصی فرماندهان و ناظرین ستادی رو خواهیم داشت برای مرور تمرینات تاکتیکی برای رسیدن به بالاترین سطح هماهنگی‌ها، و در مرحله دریا ما عملیات‌های تمرین تجسس و نجات، عملیات تبادل عمودی، اطفای حریق به کشتی آسیب دیده و عملیات فوتو ایکس و رژی دریایی از جلوی نافشکن تمام ایرانی دیلمان رو خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت سامانه وثایق به زودی به بهره برداری می رسد. بر اساس قانون تأمین مالی تولید، همه فرایندهای توثیق دارایی ها، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق با این سامانه اجرا می شود. آقای همتی:
وسایل دارن روش کار میکنن، اصلاحات لازم رو توش انجام دادن. من فکر میکنم خیلی مشکلی ما نداریم. انشالله در آینده نزدیک ما به طور جدی بهره برداری از اون رو به صورت وسیع انجام خواهیم داد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه فراخوان ثبت نام حج تمتع 1404 به زودی منتشر می شود، از پیگیری سود عادلانه سپرده های زائران حج تمتع و سفر عمره خبر داد. آی بیات:
اما یه حقی به نظر ما وجود داره و حق سپرده گذارانه که بالاخره سپرده هایی رو طی سالیان متمادی گذاشتن و این الان که میخواد بیاد حج برگزار بشه، از اون ارزش سپرده که گذاشتن کاسته شده و بنابراین یکی از موضوعات جدی ما مذاکره با بانک مرکزی و بانک‌های عامل هست. هرچند که همکاری‌هایی داشتن، ولی به نظر ما می‌رسه که یک تصمیمات مهمی باید گرفته بشه. به ویژه انشاءالله بنا داریم از ظرفیت دولت و شورای عالی حج که به زودی برگزار میشه و در حال تهیه پیشنویس مذاکرات اون جلسه هستیم، بتونیم مصوبات خوبی رو برای اون بگیریم.
اما دومین روز جشنواره و برپایی کارگاه های نمایشی در دومین روز از 29 جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در کنار برپایی نمایش های مختلف، کارگاه های آموزشی و نمایشی برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان برگزار شد. 59 نمایش در این جشنواره اجرا می شود و 5 کشور هم در این رقابت بین المللی تا 16 آبان شرکت دارند.
دیار الوند این روزها میزبانی 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوانه. در دومین روز از اجرای نمایش ها به سراغ کارگاه های نمایشی رفتیم که از بخش های جنبی جشنواره. نوجوانان شرکت کننده برپایی این نوع کارگاه ها رو زمینه ساز بروز خلاقیت های نمایشی میدونن. داوود کیانیان، مدرس:
کارگاه هایی برای اینا گذاشته شده که در این کارگاه ها نشون میده که میخواد اینها خلاقیت هاشون رشد بکنه و خودشون برای خودشون در آینده انشالله به تولید برسن.
در این کارگاه ها بچه ها یاد گرفتن که چطور یک نمایش نامه خوب بنویسن.
ما اینجا یاد گرفتیم که نمایش نامه چجوری بخونیم و به چه چیزایی نیاز داره، چطوری خودمون بنویسیم. برای ما نوجوانایی که میخوان این کارو شروع کنن یا از صفر یا این کارو انجام میدن خیلی به درد میخوره که بتونن نمایشنامه خودشونو بنویسن، کارگردانی کنن و بعدش خودشون اجرا کنن اونو، خیلی کمک میکنن.
گل محمدی مسئول کمیته هنری 29مین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان:
هر روز 3 تا کارگاه داریم، 2 تا کارگاه برای کودکان و نوجوانان هست و 1 کارگاه بعد از ظهر برای مربیان پرورشی آموزش پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بهزیستی هست.
59 نمایش در کل جشنواره برگزار میشه و 5 کشور خارجی هم در این رقابت بین المللی تا 16 آبان شرکت خواهند داشت. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جدیدی.
متشکرم، ممنون، صبحتون بخیر. سلام همیهنان عزیز و ارجمند. بوکسورهای جوان ایران با کسب 1 نشان نقره و 2 برنز در مسابقات قهرمانی جهان در این مسابقات تاریخ سازی کردند. در این رقابت ها که به میزبانی مونتنگرو برگزار شد، امیررضا ملک خطابی بوکسور وزن 92 کیلوگرم کشورمون پس از پیروزی بر نمایندگان ترکیه، روسیه و قرقیزستان به دیدار پایانی رسید، اما در این مرحله نتیجه رو به حریف ازبک واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. ملک خطابی نخستین بوکسور تاریخ ایرانه که به دیدار پایانی رقابت های جهانی رسیده. مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی 2 نماینده دیگه ایران در این کارها بودند که به ترتیب در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلو 2 مدال برنز برای کشورمون برمغان آوردن. این نخستین مدال های بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات جهانیه. هفته چهارم لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز پیگیری میشه و ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی از القرافه قطر میزبانی میکنه. قضاوت این بازی بر عهده کیم هیگون از کره جنوبی خواهد بود. از ساعت 21:30 دقیقه هم در ریاض کوهیونجین از کره دیدار الهلال عربستان و استقلال ایران رو قضاوت میکنه. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قضاوت دیدار تیم‌های ملی کره شمالی و ایران از هفته پنجم مرحله سوم انتخابی جام جهانی رو به تیم داوری تاجیکستانی سپرد. این بازی 24 آبان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان لاوس برگزار میشه. تیم‌های دراگون بوتسکان تهران و آوش خلیج فارس در رده بانوان و ملوان نداجا در رده مردان با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنز به کارشون در رقابت‌های قهرمانی جهان در فیلیپین پایان دادند. در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال هم امروز طبیعت با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با محکل البرز، شهرداری گرگان با زوباهن، پالایش نفت آبادان با پایش پارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با آینده سازان تهران و گلنور اصفهان با کاله به مسافه هم میرن. فوتبال باشگاهی در اروپا با صدرنشینی بارسلونا باخت ناپولی و تساوی چلسی با منچستر ادامه یافت. در ادامه هفته 12 لیگ اسپانیا دیشب بارسلونا با نتیجه 3-1 مهمانش اسپانیول رو از پیش رو برداشت. ورزشکار رو تندرست باشید.
شبکه قرآن. این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مائده
و اذ اوحیت الی الحوارین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا
استاد سید متولی عبدالعال.
اذ قال القوارئون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا السماء؟ قال اتقوا الله.
حسن نیت و اخلاص در دعا.
قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا
بیزاری حضرت مسیح علیه السلام از شرک پیروانش.
و اذ قال الله یا عیسی بن مریم انت قلت للناس اتخذوا وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك.
شاهکاری از استاد سید متولی عبدالعال، اجرا شده در ایران شهر بابل.
قال الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. روشنفکرهای ما باید با قرآن آشنا بشن، جوانان ما باید با قرآن آشنا بشن، انس را با قرآن زیاد کنن. وقتی این ذهن ظرف معارف قرآن شد، این اثر خودش رو در زبان، در عمل، در تصمیم گیری نشان خواهد داد، در رفتار نشان خواهد. این اون هدفی است که باید ما دنبال بکنیم.
شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. شفافتر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید. غافل شد و دنیا را از نور خدا آکن زد مشرق هستی را با صبح ازل پیوند خوشبخت دلی کس شد لب تشنه این دریاست معنای کلام الله فهمید و به جان آراست.
صبحتون بخیر. چقدر خوبه که لحظاتمون رو با شما دوستان بزرگوار و قرآن عزیز و درسای قرآن میگذرونیم. رسیدیم به موعد تلاوت صبحگاهی امروز که معمولا حدود نیم ساعته هست. تلاوت امروز هم 31 دقیقه است. تلاوتی از آیات شریف 17 تا 30 سوره مبارک روم به همراه سوره های زها، شرح، فاتحه و همچنین آیات اول تا پنجم سوره مبارک بقره. قرار بشنویم با تلاوت تحقیق خوانی استاد محمد صدیق منشاوی با یک شرح و توضیح مختصری که قبل از تلاوت میشنن.
قرآن کریم در ضمن آیات 17 و 18 سوره روم میفرماید تسبیح و تنزیه از آن خداست به هنگامی که شام میکنید و هنگامی که صبح میکنید و حمد و ستایش مخصوص ذات پاک اوست در آسمان و زمین و منزه است به هنگام عصر و هنگامی که وارد ظهر میشوید. به این ترتیب در این دعایه 4 وقت برای تسبیح پروردگار بیان شده: آغاز شب، طلوع صبح، عصرگاهان و به هنگام زوال ظهر. اما حمد از نظر مکان تعمیم یافته و پهنه آسمان و زمین را شامل شده است. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 17 تا 30 سوره روم و آیات سوره های زها، انشراح و حمد و 5 آیه ابتدایی سوره بقره را با صدای استاد محمد صدیق منشاوی به مدت حدوداً 30 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم